بعد از ظهر به وقت ایران 11:30 به وقت اروپای مرکزی است. اینجا رادیو فرداست. من بابک غفوری آذر هستم. رئیس دیوان عدالت اداری ایران محمود احمدی نژاد را به دروغگویی و فساد متهم کرد. انفجار در نزدیکی اتوبوسی در قاهره موجب زخمی شدن 5 نفر شد و 10 تن از وزرای کابینه دولت ترکیه تغییر کردند. سلام و وقت بخیر. دعوت میکنم همراه این بخش خبری 15 دقیقه‌ای باشید. رئیس دیوان عدالت اداری ایران میگوید رئیس جمهوری گذشته به مردم دروغ میگفت. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفر منتظری روز پنجشنبه گفت در دوره ریاست جمهوری گذشته قانون گریزی و قانون ستیزی وجود داشت و فردی متخلف و مجرم را برخلاف قانون سر کار گذاشته بودند و به رأی دیوان عدالت اداری درباره ابطال این انتصاب عمل نمی شد. رئیس دیوان عدالت اداری همچنین گفت که یکی از به گفته او مصیبت‌ها در دوره گذشته این بود که رئیس جمهوری قانون را عملاً زیر پا می‌گذاشت و اگر خیلی می‌خواست احترام بگذارد قانون را دور می‌زد. آقای منتظری همچنین از دولت حسن روحانی هم انتقاد کرد و گفت بعضی میگویند با داس نیامده ایم، اما در بعضی از ادارات دولتی مسئولان و مدیران را جابجا میکنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اولین نشست خبریش در پاسخ به این سوال که آیا قصد دارد نیروهای دولت گذشته را درو کند گفته بود من با کلید آمدم نه با داس. انفجار بمب در نزدیکی یک اتوبوس در قاهره موجب زخمی شدن 5 نفر شد. این انفجار یک روز پس از آن صورت گرفت که دولت مصر اخوان المسلمین گروه اسلامگرای مصری را گروه تروریستی خواند. اخوان المسلمین از محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر حمایت می‌کند. این گروه دست داشتن در اقدامات تروریستی را تکذیب کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه پلیس میگوید روز پنجشنبه بمب دومی هم در قاهره کار گذاشته شده بود، اما این بمب را خونسا کرده است. وزیر کشور مصر میگوید این انفجار برای مرعوب کردن مردم پیش از برگزاری رفراندوم در ماه آینده صورت گرفته است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه 10 تن از وزرای کابینه‌اش را تغییر داد. آقای اردوغان پس از دیدار با عبدالله گل رئیس جمهوری و کسب موافقت او در یک کنفرانس خبری در آنکارا اسامی 10 تن از وزرای جدید کابینه را اعلام کرد. 3 نفر از وزرایی که نامشان در پرونده فساد مالی آمده بود روز چهارشنبه استعفا داده بودند و 7 وزیر و معاون نخست وزیر دیگر هم به درخواست آقای اردوغان یا میل خودشان از هیئت دولت کناره‌گیری کردند. در کابینه جدید وزرای دادگستری، اقتصاد، صنعت و فناوری، کشور، ورزش و جوانان، شهرسازی و محیط زیست، راه و دریانوردی، خانواده و امور اجتماعی و وزیر امور اتحادیه اروپا تغییر کردند. یکی از معاونان نخست وزیر نیز تغییر کرده است. فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران اخیراً در یک گفتگو از توافقنامه هسته‌ای ژنو با گروه 5+1 به شدت انتقاد کرده و آن را ناشی از به گفته او انفعال گروه مذاکره کننده دانسته است. آقای عباسی گفتگوهای ژنو را همچنین موجب تضعیف اراده ملی و کاهش سطح غنی‌سازی را سبب خدشه‌دار شدن عزم جمهوری اسلامی توصیف کرده است. از طرفی عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد دولت ایران با گروه 5+1 میگوید پس از توافق ژنو برخی از اقدامات آمریکا خلاف حسن نیت و روحیه همکاری بوده و تهران در زمان مناسب با آنها پاسخ خواهد داد. در زمینه این اظهارات بیشتر بشنویم از همکارمان نادر صدیقی.
فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی در کابینه محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه در گفتگوی مشروحی با وبسایتی به نام فرهنگ نیوز سیاست‌های دولت حسن روحانی در زمینه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و مذاکره با قدرت‌های جهانی را منفعلانه، نامشخص و موجب تضعیف اراده ملی توصیف کرد. او گفته است که طرف ایرانی در مذاکرات ژنو از سر خوشخیالی و عجله امتیازهای فراوانی به غرب داده است. توافقنامه موقت ژنو که ماه گذشته اعلام شد، جمهوری اسلامی ایران را متعهد می‌سازد که فعالیت‌های اتمی خود را نه متوقف که محدود کند، از جمله غنی‌سازی اورانیوم را در سطح پایین‌تر از 20% ادامه بدهد. ولی به گفته آقای عباسی کاهش سطح غنی‌سازی به درخواست دیگران عزم و اراده جمهوری اسلامی را خدشه‌دار می کند. آقای عباسی پیش از این نیز در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق در تهران توافقنامه ژنو را هدف انتقاد قرار داده و ادعا کرده بود که اگر سعید جلیلی مسئول پیشین مذاکرات هسته‌ای ایران 1/10 امتیازات ژنو را می‌داد، اکنون به جای حسن روحانی رئیس جمهوری بود. او در گفتگو با فرهنگ نیوز بار دیگر مقایسه ای از عملکرد دو گروه مذاکره کننده ایرانی به سرپرستی سعید جلیلی و محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت روحانی ارائه می دهد و می گوید به نظر من در مذاکرات ژنو منفعلانه عقب نشینی کردند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مقیم بریتانیا در زمینه اختلافهای مقامهای پیشین با عملکرد دولت آقای روحانی می گوید
گروه های دست راستی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی منتظر وقوع اتفاقی هستند که مذاکرات ژنو رو و توافق موقت رو با مشکل موضعی رو برو بکنه و از این فرصت استفاده بکنن. آقای روحانی فرصت زیادی برای به نتیجه رساندن این توافق موقت نداشت، حال اون که در نتیجه چانه‌زنی های موضعی تیم مذاکره کننده این فرصت حالا برای دست راستی های حاکمیت فراهم شده. سیاست گذشته جمهوری اسلامی پیش از روی کار آمدن دولت آقای روحانی ندادن هر نوع امتیاز به جامعه جهانی و قبول کردن خواسته های اونها در رابطه با برنامه اتمیش بود. حالا اون چی که اظهار میشه به نوعی آشکار شدن مخالفت های طرز فکر گذشته با تغییر وضعیت فکری است که در درون دولت شکل گرفته. اظهارات آقای عباسی به نظر من تندترین انتقادی است که تا به حال بخشی از حاکمیت دولت گذشته نسبت به توافق موقت و در تقابل با سیاست های دولت کنونی مطرح شده و این نشون میده که توافق موقت آقای روحانی با گروه 5+1 در شرایط بسیار بسیار دشواری است.
و اما عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی با گروه 5+1 روز سه‌شنبه گفته است که برخی مواضع آمریکا خلاف توافق ژنو بوده است. به گزارش پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، آقای عراقچی بیان که به این مواضع به گفته او خلاف اشاره کند، اضافه کرده که بعد از توافق ژنو آمریکا اقدامهای تحریک‌آمیزی انجام داده که خلاف حسن نیت و روحیه همکاری به عنوان لازمه اجرای توافقنامه ژنو محسوب می شود. وی این رویکرد را نادرست خواند و گفت که تهران به این موضع پاسخ خواهد داد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در 3 دی ماه گذشته در مصاحبه با شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی گفته بود که اضافه شدن اسامی و شرکت‌ها به فهرست تحریم‌ها نقض تفاهم ژنو نیست، اگرچه اصل تحریم اشتباه است. دولت آمریکا در تاریخ 12 دسامبر جاری 21 آذر ماه گذشته بیش از 10 شخص حقیقی و حقوقی را به علت نقض تحریم‌ها و پشتیبانی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌ها قرار داد.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
امروز در بانکوک پایتخت تایلند پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان ضد حکومتی از گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد. صدها نفر از مخالفان دولت که برای جلوگیری از ثبت نام نامزدهای انتخاباتی تجمع کرده بودند با نیروهای پلیس درگیر شدند. دولت خانم یینگلاک شیناواترا چندی پیش و به دنبال تظاهرات خیابانی پارلمان تایلند را منحل کرد و گفت انتخابات پارلمانی در اوائل ماه فوریه 2 ماه دیگر برگزار خواهد شد. اپوزیسیون تایلند و معترضان میگویند خانم شیناواترا باید فوراً از قدرت کنارگیری کند. فیلم طبیب با بازی چهره شناخته شده سینما بن کینگزلی در نقش ابو علی سینا، حکیم و فیلسوف ایرانی، اولین نمایش عمومیش را از روز چهارشنبه این هفته در سینماهای آلمان آغاز کرده است. این فیلم از یک جوان یهودی میگوید که نزدیک به 1000 سال پیش از لندن راهی اصفهان می شود تا در مکتب ابو علی سینا علم پزشکی بیاموزد. درباره این فیلم بیشتر بشنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان از آلمان.
فیلم طبیب بر پایه داستانی به همین نام اثر نوا گوردون، نویسنده آمریکایی، در آلمان و مراکش ساخته شده. رمان طبیب 27 سال پیش منتشر شد و بیش از 21 میلیون نسخه از آن به زبانهای گوناگون در دنیا به فروش رسید. پس از گذشت 2.5 دهه از انتشار این کتاب پرفروش، فیلیپ اشتولتسل، کارگردان آلمانی، بار دیگر یاد و خاطره رمان طبیب را، این بار اما به صورت یک فیلم پرهیجان سینمایی، زنده کرده. داستان فیلم طبیب بازگو کننده زندگی یک جوان یهودی در قرن 11 میلادی در لندن است که مادر خود را بر اثر بیماری ناشناخته‌ای از دست داده و تصمیم می‌گیرد برای نجات جان انسان‌ها به فراگیری دانش پزشکی بپردازد. پس از پرسجوی فراوان در میابد تنها حکیم و طبیب مشهور دنیا ابو علی سینا نام دارد که در اصفهان به سر می‌برد. پیش از عزیمت به سوی سفر پرمخاطره اصفهان، در صحنه ای از فیلم این جوان یهودی دیده می شود که در برابر یک نقشه جغرافیایی ایستاده و دوستانش ضمن نشان دادن مسیر سفر از لندن به اصفهان از مهارت پزشکی ابو علی سینا هم یاد می کنند.
Wir sind hier, da ist London und hier ist Isfahan. Der größte Medikus, den die Welt je gesehen hat, lehrt dort. Ibn Sina. Es gibt keinen Menschen, der es an Wissen, Weisheit mit ihm aufnehmen kann. Ibn Sina. Kann auch die Seitenkrankheit heilen? Ibn Sina kann viele Krankheiten heilen.
فیلم سینمایی طبیب که از چهارشنبه این هفته اولین نمایش عمومی خود را به زبان آلمانی در سینماهای آلمان آغاز کرده، سال پیش صحنه‌های داخلی و خارجی آن به ترتیب در شهر کلن آلمان و مراکش فیلم برداری شد. فیلم طبیب دارای صحنه کوتاهی است که وقتی ابو علی سینا وارد دربار علاءالدوله حاکم اصفهان می شود، نوازندگان و رامشگران جوان قطعه‌ای را می نوازند. این قطعه موسیقی در فیلم سینمایی طبیب را امیرعباس زاره، آهنگساز جوان، در آلمان تنظیم کرده و در گفتگو با رادیو فردا از این قطعه و فضای حاکم بر دربار علاءالدوله در اصفهان اینطور یاد کرده.
به من گفته بودن یک کاری باید انجام می شد که در دربار شاه نواخته بشه. ما باید خیلی اصالت موسیقی خودمون رو نگه می داشتیم. وقتی کار ساخته شد، ستار بیس کار اصلی توأم با دف که اینو ساختیم و خیلی سریع هم جوابشو دادن.
آقای امیرعباس زاره اون حال و هوای بارگاه علاءالدوله حاکم اصفهان رو در حدود 1000 سال پیش چگونه دیدیم؟
خیلی جالب بود. ما وقتی میریم تو این لباس 2 ساعت واقعا گریممون میکنن، یک حس خاصی واقع میشه. وقتی اونجا یک جایگاه میشینی بغل شاه که آقای اولیویه مارتینز شاه یا حاکم و علاءالدوله رو بازی میکنن، بغل شاه بودیم و تمام درباری ها و محافظ ها، یک احساس خیلی جالبیه. میدیدم که 1000 سال پیش چه احترامی به موزیسین ها میذاشتن، کنار شاه میشوندن موزیسین های دربارو و بعدم نیومد در اون جایگاه میماندم. جای خوبی بود. این ابهت آقای کینگزلی که وقتی وارد شد خیلی به این صحنه سازی و اتمسفر کمک کرد.
سر بن کینگزلی، بازیگر توانا و سرشناس سینما، در فیلم طبیب در نقش ابو علی سینا، تام پین در نقش جوان یهودی و اولیویه مارتینز فرانسوی هم در نقش علاءالدوله حاکم اصفهان ظاهر شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مقامات اطلاعاتی پاکستان از کشته شدن 3 شبه نظامی خارجی در حملات موشکی یک پهپاد آمریکا به منطقه وزیرستان پاکستان خبر دادند. این حمله شامگاه چهارشنبه انجام شد و به گفته مقامات محلی کشته شدگان احتمالاً جنگ طلبانی از کشورهای عربی بودند. با شنیدن این خبر به پایان این بخش خبری میرسیم. 15 دقیقه دیگر بار دیگر من با شما خواهم بود با مروری بر سرخط مهمترین تحولات روز ایران و دنیا. تا موقع بخش موسیقی شما را همراهی میکنه. لحظات خوبی داشته باشید.